همیشه فکر میکردم به اینکه در همین کشور خودمون وقتی ما میخوایم یه همگرایی در یه کاری ایجاد بکنیم چقدر کار سختیه و گاه ناشدنی و اصلا مایوس میشه انسان، که مثلا به فرض میگم همه مثلا بین خطوط حرکت کنن توی بزرگراه‌ها، به نفعتونه، به خدا به نفعتونه، مثلا علم اثبات کرده، ریاضی اثبات کرده، دوربینا اثبات کرده، ولی انجام نمیشه، یعنی نمیشه. ولی این در نوروز چه رمز و رازی وجود داره که اینطوری بدون استثناء همه رو بیاره سر یک سفره همگرا بکنه، همسو بکنه، همدل بکنه؟ چه رمز و رازی در این نوروز هست؟
نه تنها نوروز، بلکه تمام آیین‌های کهن ما. شاید بعضی از این آیین‌ها در گذر تاریخ و به دلایل خاصی تغییر ماهیت و تغییر شکل داده باشن.
بله.
ولی اونهایی که ریشه در آیین‌های کهن این سرزمین دارن، مثل هر آیین کهنی در سرزمین‌های دیگر،
بله،
اینها نشأت گرفته از روند تعاملی انسان با محیط اقلیم زیست خودش است. به طور کلی انسانی که پا به عرصه وجود میذاره به عنوان انسان خردمند، با طبیعتی که در اون زندگی میکنه شروع میکنه به داد و ستد، شروع میکنه به یاد گرفتن و شروع میکنه به تولید تمدن. و انسان متمدن یک سری دغدغه هایی داره که این دغدغه ها دقیقاً با طبیعت در ارتباط هست.
بله.
شما در تمام تمدن های کهن در سراسر جهان آدابی رو رعایت میکنید که این آداب در جریان زمان ممکنه تغییرات میتونم بگم زیرساختی غیر زیرساختی داشته باشن، تغییرات غیر زیرساختی درشون به وجود آمده باشه، ولی بنمایه هاشون هیچ وقت تغییر نمی کنه. علت این داستان ارتباط انسان با اقلیم و طبیعتشه. انسانی که در این حوزه فرهنگی زندگی کرده بهار رو تجربه می کنه، زمستان رو تجربه می کنه، این تغییر رو می بینه و بازنده شدن طبیعت رو می بینه. همون نقلی که از استاد بهار فرمودین، این یکی از رازهای ماندگاری نوروزه. و چون این موضوع موضوعی هست که همه باهاش در ارتباط هستن، این فصل مشترک ایجاد میکنه. این فصل مشترک موجب میشه بهانه‌ای باشه برای اینکه آدم‌ها کنار هم قرار بگیرن، حتی در جمع فامیل، در اقوام.
بله.
اونهایی که با هم دیگه مشکلاتی رو که ممکنه در طول سال داشته باشن، نوروز چون از دیدگاه همشون مشترکه، اینا رو کنار هم دیگه میشونه.
حالا در این توضیحات شما این نکته‌ای به ذهن من متبادر شد و اونی که خوانش ایرانی از تمدن با خوانش غربی از تمدن چقدر تفاوت داره. از این نظر عرض میکنم که در خوانش ایرانی از تمدن انسان با طبیعت زندگی میکنه، دست تخریب طبیعت رو نداره، برخلاف آنچه که در غرب رخ داد و تمدن جدید طبیعت رو مزاحم خودش دید و طبیعت رو ویران کرد، که خب بعد رفتارهای طبیعت هم امروز گریبانگیر زندگی بشر شده، واکنش‌های به نظر میاد حالا به روایتی هوشمند طبیعت. این چقدر قشنگ، بله چقدر قشنگه که ما در فرهنگ ایرانی وقتی میخوایم تمدن سازی بکنیم نمیخوایم به طبیعت غلبه کنیم یا طبیعت رو از بین ببریم، بلکه زندگی و زیست در طبیعت برای ما اصالت داره.
همینطوره.
در تمام نشانه هاش هم وجود داره.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
گفتاوند تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی.
آقای دکتر اگر موافق هستید یه مقدار در مورد این سنت چهارشنبه سوری صحبت کنیم که ابتدای برنامه هم عرض کردم به این روز افتاده امروز در کشور ما، به نظرم مبتذل شده، یعنی چون خیلی مثلا واجد معنایی نیست و خیلی تقلیل پیدا کرده به یه سری رفتارهای ایزایی حد اکثر. بله. اینی که میگم بیشتر در شهرها رو دارم میگم و شاید در برخی از نقاط یا برخی از خانواده ها یا برخی از افراد آگاهانه این سنت رو به درستی برگزار میکنن و لذتشو میبرن، اما من اون چی که میگم به عنوان یه رویه عمومی هست. این جشن ریشش کجاست و چه علائمی داره، چه نشانه هایی داره، چه معانی درش هست؟
بله، بسیار جشن مهمیه و مثل همه اون موارد دیگه که راجبش صحبت کردیم موضوعش طبیعته. اما در مورد اینکه به چه بخشی از طبیعت داره اشاره میکنه، شاید خیلی از ما امروز اطلاع صحیحی راجبش نداشته باشیم. ما چهارشنبه سوری رو امروز با آتش میشناسیم و همه ذهنها معطوف به این داستان بله. هست که این به پاسداشت آتشه. اما به حال پژوهشایی که در کنار پدرم داشتم، آموزشایی که از ایشون داشتم و دیدم و بعدها خودم دنبال کردم.
آقای من توضیح بدم، آقای دکتر شبان میرشکرایی فرزند برومند آقای دکتر میرشکرایی از چهره‌های شناخته شده و ارزشمند، چهره‌های ماندگار حوزه میراث فرهنگی کشورمون هستن. لطفاً که اینو برای شنوندگان یادآوری بکنم که بست. بله زنده باشید.
من همیشه گفتم بیشتر از اینکه افتخار فرزندی داشته باشم، افتخار شاگردی دارم و بله. بسیار بهره بردم. عرض می‌کنم خدمتتون. بله. چهارشنبه سوری مرتبط با آب هست.
عجب، برخلاف بله. اینکه تصور بله. میشه.
در واقع آن چیزی که در چهارشنبه سوری بهش توجه میشه در آداب کهن ما در روستاها موضوع آبه.
خب یعنی چگونه؟
به این صورت بوده که کوزه هایی رو که در سال گذشته مستهلک شده بوده، از بین رفته بوده، اینها رو می بردن به یک در واقع جریان اجتماعی و این جریان اجتماعی اینطور اتفاق می افتد که این کوزه ها رو از بالای پشت بوم می انداختن پایین.
مثلا کوزه شکسته ها رو؟
بله، این کوزه ها رو می شکستن، کوزه های قدیمی رو می شکستن.
یک کوزه کمپین مانندی مثلا؟
بله، کوزه ها شکسته می شد. بله، کوزه ها شکسته می شد و این کوزه های جدید رو که ساخته بودن که می خواستن ازش استفاده بکنن یا ظروف حالا فرق نمی کرد، اینها رو می بردن از آب قنات یا از آب چشمه که نزدیک اون روستا یا اون محل زندگی بوده، از آب تمیز پر می کردن و می آوردن در این جشن و از این تبرک اون رو می بردن می ذاشتن سر سفره نوروزیشون.
چقدر جالب.
یعنی آبی که برای سال جدید می خواستن استفاده بکنن از این جشن می گذشت، از این مراسم عبور می کرد. آتش به هر حال یک جنبه پالایش همیشه داشته، یعنی به دلیل اینکه یک عنصر در واقع ارزشمند از این لحاظ که میتونه پلیدی ها رو از بین ببره در ذهن مردم بله. این حوزه فرهنگی
پاک کننده
بله
بوده.
پاک کننده هست در این جشن هم، چون آب نشانه پاکی هست
بله.
هر آنچه که از پالایش هست در این آتش باید از بین بره، همونطور که ما میبینیم در داستان سیاوش از آتش عبورش میدن برای اینکه بله. اگر پلید باشه در اون آتش میسوزه و اگر به پاکی باشه از آتش عبور میکنه، آتش چیز پاک رو نمیسوزونه و بنابراین آتش روشن میکنن برای از بین بردن پلیدی ها و پلشتی ها.
این مناسبت شکستن کوزه ها و آب کردن کوزه های جدید برای سفره هفت سین آوردن و سال جدید دقیقا در همون سه‌شنبه آخر
بله،
هفته
در
بود
بله، دقیقا در همون جشن هست.
شب
بله،
چهارشنبه بله، آخر سال
بله.
خب
البته باید به این موضوع دقت بکنیم که این تقویم هفت روزه شنبه تا جمعه اصولا خودش یک تقویم قدیمی نیست به این سبک و سیاقی که ما میشناسیمش.
خب
و تقویم های کهن ما که الان در واقع هموطنان زرتشتی ما بر اساس تقویم های زرتشتی مراسمشون رو جشن میگیرن، هر روز سال اسم یک امشاسپنده، اسم
بله.
در واقع یکی از مظاهر پاکیه و خب
هر روز ماه یا هر روز سال.
ماه
هر روز ماه،
هر روز ماه،
چون گفتین سال یه لحظه
من گفتم سال بله. اشتباه کردم،
هر روز ماه بله. یعنی سی روز هر روزش بله. بله یک
هر کدومشون،
یعنی به تعبیری من مجددا تکرار بکنم برخلاف اینکه ما الان هفته ها رو داریم در بله. فرهنگ ایران باستان ما ماه ها رو داشتیم
بله.
که هر داشتیم. روز یک نامی داشت
بله. که اون روز اگر که با روز ماه خودش هم نام می‌شد جشن بوده و الی آخر که دیگه
بله بله.
بهتر از بنده شما می‌گفت. بنابراین میخوام یک پرانتزی باز کنم، فرمودین سه شنبه و چهار شنبه، امروز در آیین امروز ما نشسته به این روز، اما واقعیتش این هستش که ما در تقویم کهنمون شنبه تا جمعه به این شکل
نداشتیم. توضیح ضروری خوبی
بله.
بله درست
این رو باید عرض میکردم خدمتون که جشن چهارشنبه سوری جشنیست که در واقع نزدیکترین زمان به نوروز هست که الان باقی مانده آیین‌های دیگر هست
بله.
ولی آیین‌های نوروزی از نیمه بهمن ماه حتی پیش از اون آغاز میشن و تا نیمه های بهار ادامه دارن. یعنی نوروز یک بازه زمانی نزدیک به 3 ماه هست، حتی بیشتر، به دلیل اینکه حوزه فرهنگی ما اقلیم‌های متفاوتی داره. اقلیم‌های گرمسیری ما زودتر وارد جریان تغییر طبیعت میشن و اقلیم‌های سردسیرمون دیرتر. بنابراین شما در این پهنه فرهنگی وقتی که جابجا میشید در آیین‌های کهنشون زمان نوروز یک زمان گسترده است. در منطقه آذربایجان یک مثلی دارن، میگن تا زمانی که توت از درخت نیفته نوروزه. خب ما تو تهران میبینیم توت در خرداد ماه کماکان رو درخته و در اون منطقه میبینیم زودتر هست، دیرتر هست. بر ترتیب چهارشنبه سوری یکی از این آیین هاست که باقی مونده و باز علت باقی موندنش شبیه همون علتی است که ما در مورد نوروز داریم، یعنی چون درگیر موضوع آب و پاکی هست و آب ریشه عجیبی در تمام فرهنگ ایران داره، به دلیل اینکه ما آب برامون اینجا بسیار ارزشمنده.
بله.
حتی در آیین‌های کهن و تفکرات کهن ما یک ایزد بانوی هست به نام اردویسور انهیتا که در واقع ایزد آب هاست، ایزد تمام آب‌های جهانه و ایزد پاکیه. به همین دلیل رسم‌هایی هست در آیین‌های چهارشنبه سوری، به خصوص باز در همون حوزه آذربایجان من اشاره کردم یادم افتاد که اونجا اینو داریم به نام بی بی سه شنبه، که این بی بی سه شنبه دقیقا تو همین تاریخ هست و آیین‌های خاص خودشو داره و وقتی لفظ بی بی میاد ما رو اشاره میده به یک جنس زن و اردویسور آنهیتا هم جنسش زنه و زمانی که این دوتا رو میذارین کنار هم و آداب اون رو میبینید باز با آب در ارتباط هستش. همه اینها رو عرض کردم خدمتون که این توضیح رو باز تأکید کنم بهش، چون فرهنگ ما احترام به شاخصه های طبیعت هست و آب یکی از شاخصه های مهمون هست، باز چهارشنبه سوری بیشتر برای ما باقی مونده. اما یک نکته رو اشاره کردید و اون امروزه.
بله.
چرا از دستش داریم میدیم؟ چرا آیین‌هاشو داریم فراموش میکنیم؟ میراث فرهنگی ناملموس راز ماندگاریش در معرفیه، واژه‌ای که شما به درستی ازش استفاده کردید، و این معرفی موجب انتقال نسل به نسل میشه. هر جا این معرفی ضعیف‌تر اتفاق بیفته و نسل جدید با داشته‌های خودش در نسل گذشته آشناییش کمتر بشه، ما به زوال یک اثر ناملموس نزدیک میشیم. یکی از بلایایی که داره ما رو تهدید میکنه دقیقا همون چیزیست که اشاره کردید، فرهنگ غرب، فرهنگ تمدن امروزین غرب. این فرهنگ هیچ عنایتی به موضوع طبیعت نداره، نه تنها نداره، در خلاف جهت اون در حرکت. البته که آسیب هاشو باز طبق فرمایش صحیح شما خواهد دید،
بله بله،
اما در جهت خلاف اون حرکت میکنه. اگر ما میخوایم به موضوعی بپردازیم باید به موضوع معرفی و انتقال این داده ها به نسل جدید بپردازیم که به درستی برنامه هاییست که شما دارین زحمتش رو میکشین و امیدوارم که بنده نوعی بتونم مفید واقع بشم توی همچین برنامه های و اساتید دیگه که من خدمتشون ارادت ویژه دارم.
خیلی ممنون از شما، بسیار متین و متقن صحبت میکنین و استفاده کردیم. همین چهارشنبه سوری یه دونه از در واقع علائم و نشانه هاش همین آتشه که گفتید. خب اینی که ما فرزندان کشورمون بدونن که آتش علامت پاکیست، پاک شدن و زدودن پلشتی ها و زشتی ها از درون خودمون، از پیرامون خودمون، خب این دانستن همین خیلی مهمه، یعنی فرق میکنه با اینی که مثلا آتیشی درست کنیم و ندانیم، فکر کنیم مثلا به خاطر صرف نورش هست یا مثلا برای جشن پیرامونش هست. دیگه در چهارشنبه سوری چه عناصری وجود داره که واجد معنا هست که ما اون رو با خوب بدونیم در این مراسم؟
بله، مثل تمام آیین‌هایی که مجموعه آیین‌های نوروز رو می‌سازن، یکی از مهمترین تأثیراتی که چهارشنبه سوری در فرهنگ ما داشته آشنایی، دوستی و مهرورزیه. بسیاری از ارتباطات ازدواجی در خانواده‌ها در چهارشنبه سوری اتفاق می‌افتاده. بسیاری از آشتی کنون‌ها در چهارشنبه سوری اتفاق می‌افتاده. اصلا ما رسم‌هایی داریم که این رسم‌ها در واقع مثل شالندازون، مثل همین رسمی که امروز اتفاقا بد نیست مد شده انجام میدن، قاشق زنی. بله، اینها اصلا برای رفع کدورت ها بوده در گذشته.
شالندازون چی بوده؟ من شالندازون
نشیده بودم. شالندازون در روستاهای ما معمولا میرفتن به پشت بام. خب. و پشت بام ها یک سوراخی داشته، یا اینکه از لبه پشت بام که میامده روی ایوون، کسی بالای پشت بام نمیدید که کیه، از اون بالا یه شالی مینداختن پایین که حالت در واقع خورجین مانند پایینش گره میزدن که بشه توش یه چیزی بذاری، مینداختن و یک متن رو میخوندن که مثلا ما آمدیم شال اندازون، حالا به زبونهای مختلف، حالا از بله. ترکی و فارسی و لری و غیره،
که افرادی که تو بله. خونه بودن،
اونی که تو خونه بودن دعای میخوندن و اون براشون دعا از اون بالا میخوند و یه چیزی میذاشتن تو اون طرف میکشید بالا. حالا
چقدر
حالا مثلا یه نفر از دختر یک خانواده خوشش می آمد روی پشت بون اون خونه شال اندازون میکرد، بعد اینا
میدونن
به یک نوع اینا میدونستن کی آمده اون بالا، بالاخره صداشو میشناختن، بیانشو متوجه میشدن، اگه به براش چیز خوب میذاشتن اونم دلخوش میشد که باهاش موافق شدن، اگر نه دوباره میرفت بالاخره فکر دیگه میکرد الی آخر.
چقدر جالب. خب
رسمای جالبی داشتیم که بهش میگفتن فالگوش وایسادن.
آها، فالگوش وایسادن. بله. خب اون
فالگوش وایسادن اینجوری بود که میرفتن پشت دیوار و میگفتن اولین چیزی رو که بشنویم اگر اون چیز خوب باشه یعنی آمد داره برامون، اگر اون چیز بد باشه گوشش نمیکنیم، نیومد داره. و مجموعه چیزهایی که مثل این به یک نوعی به یک تفعل یا آرزوخواهی منتهی می شده همش در مجموعه آیین‌های مختلف جشن‌های ما هست، یعنی فال حافظ، فال کوزه، همین موضوع فال گوش وایسادن پشت دیوار، اینا همش به نوعی آرزوخواهیه. این آرزوخواهی از کجا برمیاد؟ از اینجا که وقتی یک روزی یک جشنی برای یک فرهنگ ارزش در واقع مفهومی داره، ارزش یک تغییر رو داره نشون میده، ارزش یک اتفاق خوب رو داره نشون میده، دوست دارن که از اون جشن یک چیزی براشون بیاد، یعنی یک سوال بکنن که آیا حالا که داره این جشن اتفاق میفته آیا حال من بهتر میشه؟
بله بله،
همون چیزی که ما در دعای نوروزمون داریم، حول حالنا الی احسن الحال. این رو در تفکرات ما در تمام جشنامون هست. حالا الان شما باز نشونهشو در شب یلدا هم میبینید، فال حافظ میگیرن، فالای مختلف این چنینی انجام میدن. دقیقا این یکی از آیین‌هایی است که در شب چهارشنبه سوری اتفاق میفته. متاسفانه ما الان میبینیم که شب چهارشنبه سوری مهمونی میگیرن و دور هم جمع میشن و
خب
همه مسائل، ولی کسی یادش نیست که باید فال بگیره.
در پس فال گرفتن هم بله، جزو آیین‌های بله، شب چهارشنبه سوری بله، هست.
اصلا آرزوخواهی، تمام اون چیزهایی که به یک نوعی معنی آرزوخواهی دارن در چهارشنبه سوری هست،
که در درون این امید و شادی و حال خوب بله، و اینا مستند.
ما آجیلی رو داریم در چهارشنبه سوری، بهش میگن آجیل مشکل گشا. چرا مشکل گشا؟ اصلا بحث مشکل گشایی بله، دقیقاً باز برمیگرده به همین موضوع آرزوخواهی، یعنی چیزی که ما در یک جشنی که داره یک اتفاق خوب میفته، انسانی که در این منطقه در این حوزه فرهنگی زندگی میکرده دوست داشته از این جشن براش آمد خوبی اتفاق بیفته و آرزو میکنه که اتفاق خوبی براش بیفته. یا حتی آش رشته‌ای که پخته میشه، آشها همشون آشهایی هستن که جنبه معنایی دارن در یک جشن یا یک آیین، و ما میبینیم باز در جشن چهارشنبه سوری آش پخته میشه، یکی دیگه از چیزهایی که نشونه ارتباط چهارشنبه سوری با آب هست دقیقاً موضوع سبز بودن آش هست، استفاده از سبزیه. شما ببینید در چهارشنبه سوری سبزی پلو میپزن، سبزی توی آش میریزن، یعنی موضوع سبز بودن موضوع مورد توجه و اهمیت است. و مجموعه اینها به نظرم اگر بهش پرداخته بشه و یک کمی نسل جدید با مفاهیم اینا آشنا بشن، شاید موفق تر بتونیم عمل بکنیم در پاسداشت این آثار فرهنگیمون.
اون قاشق زنی رو هم بگید.
قاشق زنی دقیقا این همون شال اندازونه، یعنی یه نفر یه پارچه رو مثل چادر میندازه رو سرش،
یعنی مستتر میشه، پنهان میشه،
دیگه دیده نمیشه کیه. ولی خب باز در محله های قدیمی همه همدیگر رو میشناسن.
بعد میرفت چیکار میکرد؟
میرفت در یه خونه ای با قاشقش میزد به اون کاسه که دستش بود و میگفتش که اهل خونه خوابی یا بیدار، مثلا متنای مختلف داره، اومدم قاشق زنی مثلا برات سال خوب آرزو میکنم فلانه، اونم میامد دم در و بالاخره یه چیزی تو کاسه این میذاشت.
یا هر چیزی میتونست باشه به عنوان یه هدیه، یه چیزی
معمولا برکت میذارن.
آها، برکت
یعنی اگر که بخواید به سبک سنتیش نگاه بکنین برکت میذارن،
یعنی
نبات میذارن، گندم میذارن، برنج میذارن، شیرینی، شکلات، نمیدونم چیزایی که جنبه برکت داشته باشه.
درست.
نان اگر میپختن نون میذاشتن توی اون ظرف یا هر چیز دیگه. ولی نکته مهمش اینه که شما با داد و ستد یک برکت و یک خیرخواهی برای اون خونه این ارتباطات برقرار میشده. و باز هم میگم تو محله ها بالاخره همه همدیگر میشناختن. اگر چادر نماز مادر بزرگش رو سرش میکرد یا مادرش رو سرش میکرد، اهل خونه هم میدونستن این از کدوم خونه اومده. باز اون روابط پنهان در اون خانواده ها در این آیین ها نقش بسیار مهمی ایفا میکرد.
آقای دکتر میرشکرایی، خیلی استفاده کردیم از حضور شما، سپاسگزارم. بحث خوبی مطرح شد. انشالله به مناسبت های دیگه بهانه هایی باشه که با شما درباره آیین و فرهنگمون گفتگوی بیشتری داشته باشیم.
لطف دارید، خیلی ممنون. امیدوارم که در مسیری که حرکت میکنید پاینده و پیروز باشید. من فقط یک خواهش دارم از همه، به نسل گذشته، به پدر بزرگا و مادر بزرگا بیشتر رسیدگی بکنیم، خیلی چیزا یاد خواهیم گرفت.
درود بر شما.
قربان شما.
درود بر شما. سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید، ممنون هستم. روز و روزگارتان خوش باد. خداحافظ.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه، تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. من امیر دبیری مهر هستم. چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی سالاز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.
دوازده و 54 دقیقه و 19 ثانیه از شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی تهران هستید.